جدا سازند، مرا در این گورستان تنها بگذار.
لیکن من قادر نیستم سر از تنم جدا سازند.
یا بگویی هم دنیاییست؟ چه میگویی ای نابخرد؟
آخر فرمان روایی که یک تنه در گورستان نشیند و فرمان صادر کند، کی توانی اندیشه کنی که فرمانش اجابت شود؟ ها؟ تو که هارونی و ناگزیر تنها فرمان صادر میکنی، اما من اگر بهلولم که خود نمیتوانم سر از تن جدا سازم.
اندکی اندیشه میکنم و از این گورستان میروم به سرایم، به کاخم، به مأمنم.
آخر در اندیشه چه هستی؟
گرچه هیچ از دنیا نمیدانی و در تأملات صعب آن هیچ اندیشه نداری، اما بر تو میگویم اون چرا که ناگفته پیداست. بیگمان امروز یاری را از دست دادم که بیغم او معیشت بر من گران خواهد آمد.
نمیر تو هم قبل معیشت داشته یارون عزیزه،
یعنی هارون ملعون.
آخر تو از بیوفایی دنیا چه میدانی؟
حق است که دنیا بیوفاست.
گر بنیادش محکم و استوار می بود، مرا چه حاجت به اندیشیدن در غم فراق؟
همین است. پس بی جهت نیست که تو را هارون فرشتت زدند.
چه میگویی ای نابخرد؟ من بر غم فراق بر خود می لرزم و از بیوفایی دنیا، و تو یاوه سر می دهی.
تو اندیشمند بوده یا من سالها در جستجوی شخصی که مسائل پیچیده معیشتی را حل کند.
تو هم اندیشه ای داری؟ اصلا مگر در کاسی سر تو مغزی هم یافت می شود؟
تو چه می اندیشی؟
جز بی وفایی دنیا رنجشی و پیچشی در سرم نیست.
پیچش عمر به باطل گذرانده ای گر به این اندیشه دل مشغولی. اگر دنیا به وفایش شهره بود که تو را هارون نمی کردند، تو با پادشاهیت ناقض وفای دنیایی.
دوستان عزیزم، روزتون بخیر. رادیو نمایش رو میشنوید. ازتون دعوت میکنم در این ساعت برنامه آوانما رو بشنوید به مدت 15 دقیقه.
آوانما امروز آغازی دیگر با آوانما.
امروز درستان با زنان چگونه بود؟
مثل هر روز. زنان اصفهان بیشتر دنبال آیین شوهرداری اند تا آیین دینداری.
آن هم که جز دین است.
جز دین است، اما سخنان مهمتری هم هست.
شما حرفهای مهم بگویید، شنوندش پیدا می شود.
شستن و رفتن و پختن و خیال بچه نمی گذارد. عرصه برای زنان تنگ تر است.
هر کس به قدر وسط خود باید بکوشد قدمی پیشتر بگذارد از دیروز خود. این روزها وقتی می نویسم انگشتانم به درد می آیند.
قلم آهسته تر میان انگشتان بفشارید.
از آن نیست.
نمی خواهید بگویید که از ضعف پیری است؟
بگویم هم بیراه نیست. سر و ریشم خضاب بکنه.
برازنده مرد موی سفید است.
مزاح کردم، میدانم این گونه دوستتر دارید.
مدتی نوشتن کنار بگذارید، انشا کنید، من می نویسم.
زیاده بر این که عهده دارید ستم است.
گله ای نیست.
فوت پدر مردانه دوام آوردید، با آن همه محبت که به او داشتید.
تقدیر به جنگ نطلبیدم.
تقدیر به جنگ نطلبیدم. نیکو گفتید. می نویسم جایی از آن استفاده می کنم.
دلداری هم می دهید؟
پیش از این هم از شما نوشتم، بی ذکر نام.
خوب کرده اید، اگر لایق نوشتن بودم.
ولی این بار با ذکر نام شما می نویسم. شهر بانو زوجه شیخ بهایی فرمود تقدیر به جنگ نطلبید که حاصلش حرمان است.
این آخری من نگفتم.
می خواستید بگویید، فرصت نشد. فرصت نشد. چقدر فرصت کم است شهر بانو. شب و روز عمر آدمی چون پیر شود گویی کوتاه‌تر است. از حول گذر زمان از شاید که خواب پیران اندکتر است.
سریع تری مکتوب به دست ناظر دربار برسد. وزیر اصفهان خانه دل ما روشن فرمودند به قدومشان.
خدا بیا مرزد صدر اعظم مرحوم حاتم بیگ اردوبادی پدرتان را. الحق مرد بزرگی بود.
خدا بیا مرزد همه رفتگان را.
اوضاع امور چگونه است میرزا طالب خان؟ با صدر اعظمی چه میکنید؟
مشق نصایح پدر می کنیم. سعی در خدمت داریم.
انشاءالله چون پدر دوران صدر اعظمی شما هم 20 ساله شود که چشم طمع بسیار است بر مقام شما و صد البته لایق این قبا شمایید.
در خدمت گذاری حاضرم.
مصدی اوقات نمی شوم. جمعی از علما و متدینین به این حقیر مراجعه کردند جهت تشکیل مجلس مشورت برای انتخاب شیخ الاسلام اصفهان.
اما شیخ الاسلام را چه شاه خود معین می‌فرمایند؟
می‌دانم. به قصد شور خدمت رسیدم تا جوابشان چه دهم.
یعنی عنوان این مطلب که بزرگ علما را علما خود انتخاب کنند. میتوانم با شاه رایزنی کنم. وقت خوش باشد خدمت شاه عباس عرض میکنم که علما به حضرت شما رجوع کردند در این باب.
اگر صلاح دانستید بنده راوی صادق بودم و بس. کار ما رسیدگی به مال و اموال و خانمان اهل اصفهان است، کاری با آخرتشان نداریم. چون امین اموال بودیم، امین احوال هم ما را فرض کردند و عارض شدن.
گر سر نه نه بول گه گل کن بول گه گل کن مجنون شده ام از بحر خدا زل زل سه خوشم یک سلسله کن یک سلسله کن گر سر نه نه وانگه گل کن خدا وانگه گل کن.
پس هر آنچه خداوند عالمیان خلق کرده از برای این است که خلایق ببینند و بخورند و بنوشند و تمتع یابند، ولی خلق نمی شد. پس خداوند عالمیان این نعمتها را از برای بندگان خلق کرده است و برای ایشان حلال و طیب و طاهر گردانیده. اون چه از این بیان ظاهر می شود این است که در مغاره نشینی و ترک صحبت مردم نفعی نیست، فایده‌ای نیست و طریق اولا طریق سلوک و میانه روی است که جز این افراط است و تفرید که هر دو محل نکوهشند و سوی توجه به این نکته ضرورت دارد که خوردن نعمت و بهره از نعمتهای الهی سبب درک قدرت کامله است و جمیع امور از خوردن و نخوردن، گفتن و نگفتن و پوشیدن و نپوشیدن که از احوال عادی بشری است و در این باب سخن بسیار است، محل شرمساری و خجلتی برای آفریده های خداوند یگانه نیست.
خواب دیدم در خانه پدری شما هستم، در جبل آمه، جایی که هیچ وقت آن را ندیده بودم. جوان بودم، خیلی جوان، حیاتی مصفا که با پله‌های به اتاق‌ها می‌رسید. ناگهان آتشی به درون آمد و در قبای پدرم شیخ منشار گرفت که آویخته بود بر کناره در. از بیم جان به سوی در گریختم که بسته بود و دیدم تمام خانه شعله ور است.
پدر من هم عبای خود بر کناره همان در می آویخت. این خواب را بیگمان تعبیری هست.
آیا این خواب پیغامی از پدر مرحومم نیست؟
آه ای سبا، چون تو مدهوشم من، خود فراموشم من، خانه بردوشم من، خانه بردوش. در پیش کو به کو افتادم، دل به عشقش دادم، حلقه در گوشم من، حلقه در گوش. گر در کویش برسی برسان این پیام مرا، بی چراغ رویت من ندارم دیگر تاب این شب‌های سرد و خاموش. هرگز هرگز باور نکنم، عهد و پیمان ما شد فراموش.
صد و هفت و نیم مگاهرتز رادیو نمایش، رادیو نمایش را با ما بشنوید.
پایانی دیگر با آوا نما. رادیو نمایش.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. داس سبز، اثر آنتون چخوف، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت دوم. در آن قصر قرون وسطایی نزدیک بود یکی از آن ماجراهای قرون وسطایی رخ داد. حدود 7 سال پیش، زمانی که کانت میکشدزه هنوز در قید حیات بود، کانت چایخیدزه، یکی از ملاکان یکاترینوسلاوسک و دوست نزدیک میکشدزه، به داس سبز آمد تا چند سباهی میهمان او باشد.
چرخ زف مرد بسیار ثروتمندی بود و با آنکه در سراسر عمر دیوانوار عیاشی کرده بود تا واپسین روز زندگیش ثروتمند باقی ماند. آنها به اتفاق هم دختری را از پرورشگاه خارج کرده بودند که بعدها زن چایخ زف و در نتیجه کنتس چایخ زف شده بود. همین موضوع پیوند دوستی محکمی بین دو کنت به وجود آورده بود. چایخ زف به اتفاق پسر سیاه مو و سینه تنگ و چشم و قلمبیده خود که دانش آموز دبیرستان بود به داس سبز آمده بود. او پیش از هر کاری به یاد گذشته ها با میکشادزه نشست. فرزند نوجوانش نیز با اولیای 13 ساله گرم گرفت. والدها متوجه گرم گرفتن او شدند و هم دیگر چشمک زدند و گفتند که آن دو می توانند حتی زوج مناسبی تشکیل دهند. دو کنت یار دیرین به بچه ها دستور دادند که هوای هم را داشته باشند. سپس با هم دست دادند و با هم روبوسی کردند. میکشادزه طوری تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت که حتی گریه کرد. چایخ زف گفت:
این خواست خداست. تو دختری داری و من پسری. خب این خواست خداست.
حلقه‌ای بینشان رد و بدل شد. آنها کنار هم نشستند. از آن دو کنار هم عکس گرفتند. نامزدیشان رسمیت داشت. این عکس که به دیوار سالن پذیرایی آویزان بود، از آنجا که مدام در معرض نیشخندهای بیشمار قرار می‌گرفت، تا مدت‌ها مایه آزار یگروف بود. کنتس ماریا یگروونا زن و شوهر آینده را با نهایت وقار دعای خیر میکرد. دلتنگیش موجبان شده بود که فکر والدها را بپسندد. یک ماه پس از عزیمت کنت چایخ زف و پسرش، اولیا توسط پست هدیه نفیس و با شکوهی دریافت کرد. از آن پس همه ساله چنین هدیه هایی برایش ارسال میشد. چایخ زف برخلاف انتظاری که میرفت، موضوع رابطه خود با اولیا را جدی گرفت. او جوانی بود با افق دید نسبتاً محدود. هر سال برای مدت یک هفته به داس سبز می آمد. در تمام مدت اقامتش تقریباً حفره می زد، گوشه گزینی می کرد و فقط در اتاق خود می نشست و به یاد اولیا نامه می نوشت. اولیا برخی از نامه های او را می خواند. شرمنده می شد. این دختر فرزانه از اینکه چنین آدم بزرگی ممکن است این گونه نامه‌های احمقانه بنویسد تعجب می‌کرد. در واقع هم نامه‌هایش احمقانه بود. دو سال پیش کنت میکشادزه درگذشت. او در بستر مرگ به اولیا چنین گفت:
مواظب باش، با هر احمقی ازدواج نکنیم و چای خدزف ازدواج کن. اون آدم لایقیه، با شعوره.
اولیا از شعور چایخ زف خبر داشت، اما با پدر خود مخالفت خانی نکرد. قول داد با چایخ زف ازدواج کند. او حتی با لحنی سرشار از غرور، انگار که در حال ارتکاب عملی متحورانه است، به ما می گفت این خواست پدرم است. و از این که پدرش قول او را با خود به گور برده بود افتخار می کرد. در نظر او قولی که به پدر داده بود سخت غیرعادی و افسانه‌ای و خیال انگیز می نمود، اما عقل سلیم و طبیعت کار خودشان را می کردند. صدفان بازنشسته یگروف مدام دم چشم اولیا بود. حالا اینکه به عقیده او چایخ زف سال به سال احمق و احمق‌تر می شد. روزی هنگامی که یگروف نهایتاً جرأت کرد حس درونش را به زبان آورد، اولیا قولی را که به پدر داده بود به او یادآوری کرد و خود تا صبح اشک ریخت. کنتس هر هفته به چایخ زف که در دانشگاه مسکو تحصیل میکرد نامه مینوشت و از او میخواست هر چه زودتر دوره تحصیلیش را به پایان برساند. مینوشت: من میهمانهایی دارم که مثل تو نیستند ولی مدت هاست فارغ التحصیل شدند. چایخ زف روی کاغذهای صورتی رنگ با نهایت احترام به او جواب میداد و در دو صفحه تمام استدلال میکرد که دوره دانشکده را پیش از موعد معینی نمیتوان تمام کرد. اولیا هم به او نامه مینوشت. البته نامه هایی که برای من مینوشت به مراتب بهتر از نامه هایی بود که برای این آقا داماد میفرستاد. کنتس ایمان داشت که اولیا با چایخ زف ازدواج خواهد کرد، وگرنه محال بود که بگذارد با عده خروس جنگی، سبکسر و خدا نشناس و غیر کند بگردد و به اصطلاح خودش وقت خودش را با آنها تلف کند. چایخ زف در اواخر ماه ژوئن به داس سبز آمد. حالا دیگر دانشجو شمرده نمی شد، بلکه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود. کنتس با شکوه و آغوش باز و موعظه‌ای بالا بلند از او استقبال کرد. اولیا جامه گرانبهایی را که به مناسبت ورود آقا داماد برایش دوخته بودند در بر کرد. از شهر برایش چیزهایی آوردند و مراسم آتش‌بازی را انداختند و صبح روز بعد در سراسر داس سب سخن دیگری جز عروسی آن دو که گویا قرار شده بود در اواخر ژوئیه انجام پذیرد شنیده نشد. ما از گوشهی به گوشهی دیگر اتاقهای من قدم می زدیم. چشمهای آکند از خشم من را به پنجره های مشرف باغ اتاق آن مرد شرقی منفور می دوختیم و زیر لب به نجوا می گفتیم اولیای بیچاره، اولیای بینوا. اولیا هم رنگ باخته و تکیده و نیمه جان در باغ قدم می زد و هر بار که ما با توصیه های دوستان من موی دماغش می شدیم می گفت این خواست پدر و مادر من است. و ما داد می زدیم این احمقانه است، وحشیانه است. توشانه هایش را بالا می انداخت و چهره مصیبت دیدش را از ما بر می گردند. آقا داماد در اتاق خود میماند. توسط نوکرها برای اولیا نامه میفرستاد و هر بار که پشت پنجره میآمد از مشاهده جسارتمان در گفتگو و رفتار من با اولیا تعجب میکرد. او از اتاق خود فقط برای صرف شام و نهار بیرون میآمد، بیان که با کسی حرف بزند یا به روی کسی نگاهی بکند. غذایش را میخورد و به سوالهای ما به خشکی جواب میداد. فقط یک بار به خود جرأت داد لطیفه ای تعریف کند که آن هم تا حد ابتذال کهنه از آب درآمد. بعد از صرف شام کنتس او را در کنار خود می نشاند و قواعد بازی پیکر را به او یاد می داد. چرخیتزف خیلی جدی بازی می کرد. لب زیرینش را فرو می آویخت، عرق می ریخت، زیاد فکر می کرد. کنتس از چنین برداشتی از بازی پیکه خوشش می آمد. چرخیتزف یک بار بعد از صرف شام هنگامی که اولیا به باغ رفته بود از بازی پیکه جیم شد، از پی اولیا دوید و به او چنین گفت:
اولگا اندرویونا، میدونم که دوستم ندارید. ازدواج ما در حقیقت عجیب و احمقانه است، اما خب من امید دارم که در آینده منو دوست داشته باشید.
این را گفت و شرمگین شد و یک راست به اتاق خود رفت. در این میان صدفاً یک گروه پایش را از ملک خود بیرون نمی گذاشت. او نمی توانست چرخیتزف را هضم کند. در دومین یک شنبه ورود چرخیتزف به داس سبزگویا در تاریخ پنجم ژوئیه، برادرزاده دانشجوی کنتس صبح زود به ساختمان ما آمد و از طرف کنتس دستوری به ما ابلاغ کرد. به موجب این دستور ما می بایست سر و وضع امان را تا عصر مرتب می کردیم. کت و شلوار مشکی می پوشیدیم، کراوات سفید می زدیم و دست کش سفید دستمان می کردیم. دستور داده بود جدی و متین و خوش صحبت و حرف شنو و آراسته مو چون سگ پدل باشیم، هیاهو نکنیم، اتاقهای ما مرتب و منظم باشد. در داس سبز می رفت که چیزی شبیه به خواستگاری اتفاق بیفتد. از شهر انواع اطعمه و اشربه و وسایل جشن آوردند. خدمه ای را که به ما خدمت می کردند به آشپزخانه ساختمان اصلی فراخواندند. میهمان ها تا آخرین دقیقه های غروب به داس سبز آمدند. ساعت 8 شب پس از آن که سوار قایق ها شدیم و روی دریا گردشی کردیم، مجلس آغاز شد. ما مردها پیش از آغاز برنامه دور هم جمع شدیم. به اتفاق آرا تصمیم گرفتیم به هر قیمتی که باشد، حتی به قیمت رسوا شدنمان، شر چرخیتزف را از سر اولیا کم کنیم. همین که جلسه من تمام شد، من با عجله در صدد یافتن صدفن یه گروف برآمدم. او در 20 کیلومتری داس سبز در ملک خود زندگی میکرد. به ملکش تاختم و پیدایش کردم، اما چه پیدا کردنی؟ مثل جنازه افتاده بود. از خوابی مستانه بیدارش کردم، سر و صورتش را شستم، لباس تنش کردم و بی توجه به هیاهو و فحاشی هایش به داس سبز بردمش. ساعت 10 شب مجلس کاملا گرم شده بود. میهمان ها با نوای دو نوازنده چیره دست پیانو سرگرم شده بودند. در دقایقی که آنها از نواختن باز می ایستادند، نوازنده دیگری روی یکی از تپه های کوتاه نواختن آغاز می کرد. آتش بازی که در محوطه باغ و در ساحل و روی قایق های دور دست دریا راه انداختیم، حتی تحسین کانتس را برانگیخت. فشفشه های رنگارنگ یکی پس از دیگری از بام قصر شعله می کشید و سراسر داس سبز را روشن می کرد. میهمان ها در دو بوفه، یکی در آلاچیق باغ و دیگری در قصر، گرم پذیرایی از خود بودند. قهرمان آن شب از قرار معلوم چرخیتزف بود، با فراک تنگ، بینی عرق کرده و گونه هایی که روی آنها لکه های صورتی رنگ پدیدار شده بود. او بیمارگونه با اولیا لبخند می زد و احساس می کرد در جلد خودش نیست. سعی میکرد درست رفتار کند. دلش میخواست در یک زمین هم که شده بدرخشد، اما او در هیچ زمینه توفیق ندارد تا در میانان میهمانان جلوه‌ای بکند. اولیا بعدها برایم تعریف کرد که آن شب